خصوص نسبت زبان فارسی با معارف اسلامی و فرصتها و تهدیدهایی که متوجه اون هستم، نکاتی رو خدمت رفقا تقدیم کنیم و یکی دو پرسش نخست نکاتی رو عرض میکنم که البته دوستان رفقا اینا رو میدونن، نکات تازه ای نیست که بنده خدمتتون ارائه بدم، ولی از باب این که در به این گفتگو باز بشه و بعد اگر دوستان فرمایشاتی، سوالاتی، نکاتی دارن بفرمان، همه بنده و سایر دوستانی که از طریق فضای مجازی دارن بحث رو تعقیب میکنن استفاده کنیم. من به یکی دو سوال اول میپردازم. اگر گفتگوها کافی نبود یا به همه پرسش ها نرسیدیم، دوستان اصرار داشتن که یکی دو جلسه دیگه هم باشه. پرسش نخست راجع به سلطه سیاسی، اقتصادی و نظامی و به خصوص سلطه فرهنگی هست که سوی مخالفان اسلام و مسلمین جهان اسلام از طریق زبان ایجاد شده و می شود، و به تعبیر دیگری که باز در سؤال دیگری تکرار کردند از یک زاویه دیگری، مسئله امپریالیزم زبانی و تحمیل زبان امپریالیزم بر سرزمین های استعمار شده به خصوص در یکی دو قرن اخیر در جهان اسلام. و پرسشی در خصوص زبان فارسی است که چه نقشی در ارتقاء فرهنگ و تمدن بشری به نحو عام و اسلامی به نحو خاص داشته، نسبت زبان فارسی با اسلام و آموزه‌های توحیدی قرآن و سنت و نقش اون در انتقال فلسفه، فقه، کلام، منطق، عرفان، اخلاق، سیاست و همه علوم دیگه، علوم تجربی، ریاضی، عقلی و نقلی که در تمدن سازی تمدن اسلامی در هزاره گذشته نقش داشته. من ابتدا در مورد پرسش نخست نکاتی رو عرض بکنم که فوق‌العاده مهمه و بسیاری از مردم در جهان اسلام متوجه اهمیت اون نیستن و نبودن. شما امروز میبینید که تقریبا در همه کشورهای اسلامی اتفاقی که به خصوص در یک قرن گذشته افتاد و تقریبا جهان اسلام متلاشی شد، تا قبل از یک قرن هم تجاوزات و درگیری ها و صحنه های متعددی که حقوق و کرامت مسلمین در اون تضییع شد و مورد اهانت قرار گرفت وجود داشت، اما به طور ویژه باروها و دژهای جهان اسلام که آخرین اونها عثمانی در غرب جهان اسلام بود که تا نیم یا دو سوم اروپا پیش رفته بود به مدت 3-4 قرن، و در شرق هم تمدن تیموری و گورکانی به اصطلاح در شبه قاره هند که به مدت بیش از 4 قرن این طرف هم یک قدرت بزرگ تمدنی، علمی، فرهنگی بود، و این وسط هم ایران. این ستا به عنوان آخرین دژهای جهان اسلام با مرکزیت هند، ایران و ترکیه، هر سه تقریبا در اوائل قرن 20 و اواخر قرن 19 فرو پاشیدند و کل جهان اسلام تحت تصرف ارتش‌های متجاوز اروپایی و غربی قرار گرفت، و به طور خاص بعد از جنگ اول و جنگ دوم جهان اسلام تقریبا بین انگلیس، فرانسه و روسیه تقسیم شد. قدرت‌های دیگر اروپایی هم بودند که در بخش‌هایی از آفریقا و آسیا به بعضی از سرزمین‌های اسلامی اونها هم چنگ انداخته بودند و سهم اونها شده بود. کشورهایی مثل اون اوائل اسپانیا و پرتغال، بعد کمی امثال هلند و بلژیک و ایتالیا، آلمان یا بخش‌هایی. اما به خصوص بعد از جنگ دوم بین الملل اروپایی در واقع اون قدرت‌های دیگه به حاشیه رفتن و عملا کل جهان اسلام تحت سلطه به خصوص این سه رژیم قرار گرفتن و بعد هم که آمریکایی‌ها پیداشون شد به خصوص بعد از جنگ بین‌الملل دوم. همینجا یک اشاره‌ای هم بکنم، اولین قدرت استعماری اروپا که از اروپا خارج شد اسپانیا و پرتغال بودن و اینا توجه داشته باشید همون اندلس هم. بعد از فروپاشی تمدن اندلس که یه بخشهایی اموی ها بودن، یه بخشیش عباسیون بودن، عباسی ها بودن، یه بخشهاییش شیعه بود و یک تمدن بسیار باشکوهی که اونم حدود 500-600 سال جنوب اروپا رو گاه تا مرکز اروپا یک تمدن اسلامی بود. اینا قبل از عثمانی ها بودن، تقریبا فروپاشی اینا با شروع و آغاز عثمانی ها همزمان بود. اینا تو قرن مثلا 16 فروپاشیدن و بعد کل اون تمدن و فرهنگ و تجهیزات و اون قدرت و نظامی و علمی اندلس افتاد دست صلیبیون اروپا که بیشتر اسپانیا و پرتغال بود، همیشه به جزیره ایبری و جنوب فرانسه و سیسیل ایتالیا، بخشی از ایتالیا. اینا همه تمدن اسلامی بود دیگه، جنوب فرانسه کلن اسلامی بود تا قرنها، جنوب جنوب اروپا. در این دوران دورانی است که رنسانس شروع میشه، انتقال و ترجمه آثار علمی از فیزیک، شیمی، پزشکی، مهندسی، جراحی، نجوم و ستاره شناسی، گیاه شناسی، زمین شناسی تا مباحث فلسفه، کلام، الهیات، مباحث عقلی، مباحث فقهی و حقوق بشری. اینا همه کتابخانه های عظیم میلیونی، کارخانه های بزرگ نساجی که با 10-11 هزار کارگر که اصلا رنسانس صنعتی علمی اینا همه اینجا بود. بعد از فروپاشی تمدن اندلس این علم و قدرت و اینا افتاد دست اروپایی های صلیبی و طبیعتا ابتدا دست اسپانیا و پرتغال و اینا سوار این تمدن شدند. صدها هزار مسلمان اروپایی رو تو دادگاه تفتیش عقاید سوزوندن، با زبان عربی شروع کردن، با زبان اسلام مبارزه کردن. در اونجا هر کتاب عربی، هر زبانی، کسی که به زبان عربی بود که زبان تمدن و علم و اسلام بود، اینا رو میکشتن، میسوزوندن. با کمترین آمار 300، بیش از 300 هزار مسلمان اروپایی رو اینا قتل عام کرد کلیسا و پاپ. حکم قتلشو داد و این ارتشای اروپایی اینا رو کشتن. اما بالاخره اون کارخانه ها، اون کشتی ها، اون سلاح ها اینا در اختیارشون افتاد و راه اقیانوس پیمایی اینا رو از مسلمین اندلس آموختن و با کشتی های اقیانوس پیمای اونا و با کمک دریانوردان اونا وارد قاره های دیگه شدن. این کریستوف کلمب، نمیدونم اینا همه از طریق نیروی دریایی فروپاشیده مسلمین در اندلس و به کمک دریانوردان و نقشه های دریانوردی و اقیانوس پیمایی مسلمین در جنوب اروپا، جنوب غرب اروپا و غرب آفریقا، به کمک اینا اصلا رفتن برای که از این طرف برن به هند برسن، چون مسلمین به اینا میگفتن زمین کرویست و وضع اینطوریه و چه، و از این طرف میشه رفت به هند. و این قاره آمریکا رو برای اولین بار اینا دیدن، میگن آمریکا رو ما کشف کردیم، در حالی که میشه که من بیام خونه شما رو کشف کنم. از قرنها قبل مسلمین از اندلس و از غرب آفریقا رفت و آمد داشتن با قاره آمریکا، تجارت میکردن. حتی اونجا در خاطرات خود کریستوف کولومب یک بخشایی هست اشاره داره، دو تا کتاب هم اخیراً چاپ شده در این باب با اسناد مستند، که اونجا هم مناره مسجد دیده، هم سکه های ضرب اسلامی لا اله الا الله و اینها در همون مناطق سواحل شرق قاره آمریکا دیده بود. و بنابراین معلوم بود مسلمین اونجا اصلا رفت و آمد دارن، تجارت دارن، مسجد دارن اینا، ولی نه غارت کردن نه با زبان و فرهنگ اینا مبارزه کردن، دعوتشون کردن صلح‌آمیز. ولی اینا وقتی رفتن همین کاری که با ما با زبان خط ما کردن، این امپریالیسم، این صلیبی ها، اروپایی ها با تمدن های بومی اونجا کردن. یعنی بین 5 تا 7 تمدن بزرگ در قاره آمریکا بود، بومی ها، سرخپوست ها، اینا همه اینا رو نابود کردن. میلیون ها بومی سرخپوست رو اونجا کشتن و قتل عام کردن، با زبانشون، با لباسشون، با خطشون، با فرهنگشون مبارزه کردن و گفتن باید انگلیس، اسپانیایی، پرتغالی، بعدم انگلیسی، فرانسوی، اینا تسلیم ما بشید. با قاره افریقا همین کارو کردن. 3-4 تمدن بزرگ در آفریقا بود غیر از شمال آفریقا. شمال آفریقا که یک تمدن عظیمی بود، شمال آفریقا که تمدن اسلامی بود و برترین تمدن‌های جهان بود و اینا جز همین اندلس و اینها بود و فاطمیون بودن که قدرت بزرگ تمدنی و علمی و نظامی، ابرقدرتی بودن در جهان. خب اینا همه که بعدن فرو پاشیده بودن دیگه اون موقع. در آفریقا هم هرچه تمدن بود، زبان، آداب و رسوم، همه رو نابود کردن و زبانهای خودشون رو به اونا اجبار کردن. بعدم تو فیلم ها و رمان ها و داستان ها و اینا به کل جهان وانمود کردن که آفریقا، آسیا و قاره آمریکا اینا همه بیچاره، نادان، وحشی بودن، بدون فرهنگ، بدون زبان، اینا از جمله مسلمین، عرب ها، ایرانی ها، بقیه رو همه رو به عنوان یک موجودات عقب مونده وحشی که هیچی نداشتن نشون دادن، در حالی که هر چه داشتن از مسلمین گرفته بودن. اینم یک نکته. متن درس که میخونه، میخواد مثلا گرامر انگلیسی رو آموزش بده، در قالب چه جمله هایی، چه داستانی، داستانی که توش مسئله اخلاق جنسی شالوده شکنی میشه، مسئله شرابخوری، فحشا، هر شود که رفتارهای غیر اخلاقی در حوزه مناسبات اجتماعی، حتی پروژه‌های سیاسی، یعنی مثلا علیه اسلام، علیه اسلام سیاسی، علیه این مفاهیم. خیلی سریع متن، این متنه مثلا، متن درسی راجب گزارش راجب مسائل خاورمیانه که 100% به نفع صهیونیست‌ها و همش دروغه و علیه فلسطین، معرفی مذاهب و ادیان به سبکی که اونا میخوان و یک حالت التماس و حسرت نسبت به غرب، اروپا، انگلیس، آمریکا. وقتی این متن رو 4 ترم 3 ترم میخونی، این مطالبی که داره ظاهرش داره زبان آموزش میده، ولی در واقع یک بمب فرهنگی است به تعبیر این آقا. میان با زبان مردم میراث مبارزاتیشون رو، وحدتشون رو، استعدادشون رو، شخصیتشون رو و ایمان به خودشون، اعتماد به نفسشون رو همه رو نابود میکنن. اونا خوب میدونن که زبان چه کار کردی. الان از طریق فیلم‌های هالیوودی، از طریق همین فضای مجازی، اینترنت، اینا فعالن. بمب فرهنگی یعنی چی؟ یعنی تو رو از کار میندازه، تو رو فلجت میکنه. میگه ما باید کاری کنیم همه به زبان ما فکر کنند و از طریق این زبان به آنچه ما هستیم بیاندیشند و رو به او حرکت بکنند. زبان چند تا کارکرد داره، زبان فقط وسیله ارتباط نیست. زمینه که همین وسیله ارتباط خیلی مؤثره، همین ارتباطه که خیلی کارا رو ارتباط، چه نوع ارتباط با چه مقصد ارتباطی. اما در این حال یه حامل یک فرهنگ، ارتباط یعنی انتقال فرهنگ. ما از زبان، اگر از زبان استعمارگران برای تعریف کردن خودمون و دیگران استفاده کنیم، معنیش اینه که این زبان یه ابزاری است که روابط ما با خودمون رو او داره تعریف میکنه. یه سری راه‌ها برای یک سری راه‌های فرهنگی رو مسدود می‌کنه، بن‌بست می‌کنه، تنگ و باریک می‌کنه، تنگ و ترش می‌کنه. انگیزه نداری که بری سراغ اون زبان، اون کتابا رو بخونی، با اون فرهنگ آشنا بشی. ولی برای یک چیزی نه، یک دریچه گشاد و راحت و توان. طبیعیه که باید وقتی زبانت به این سمت میره، ذهنت هم با این سمت به این سمت میره. اصلا ذهن و زبان قابل تفکیک نیست و شخصیت از ذهن قابل تفکیک نیست. زبان، ذهن، شخصیت، این یعنی همه چیز. با این زبانه که رسانه‌های دشمن، امپریالیسم و صهیونیسم خبری و رسانه‌ای و سینمای صهیونیستی داره دنیا رو اونطوری که میخواد تصویر میکنه، جای شهید و جلاد، ظالم و مظلوم، درست و نادرست رو عوض میکنه. به وقتی نخست وزیر صهیونیست چند وقت پیش گفت بزرگترین کودکستان تاریخ بشر والت دیسنی بود و این انیمیشن و کارتون ها. چون وقتی یه فیلمی تولید میکنن، انیمیشن برای بچه ها، در زمان واحد گاهی 2 میلیارد کودک رو جلوی تلویزیون میخکوب میکنه و بهش یاد میده اینجوری لباس بپوش نه اونجوری. این زبان، زبان اصل، زبانه شما زبان فرعه. رابطه مثلا دختر و پسر اینجوری باید باشه، طرز حرف زدن با پدر و مادر اینجوریه، طرز غذا خوردن، دستشویی رفتن، نمیدونم طرز کار، مبارزه، صلح، اینا همه رو داره بهش یاد میده. بنابراین زبان عملا ابزار سلطه هست، چون که دریچه آزادی است. زبان یک بانک حافظه جمعی است، یک بانک حافظه است. زبان بانک تاریخه، بانک فرهنگ توست. ما یک چیزی داریم به نام بردگی زبانی که در جوامع پسا استعمار، حالا پسا استعماری وجود نداره، الان هم استعماره، منتها نوع استعمار، که مبناش اینه که زبانهای اروپایی و غربی و به طور خاص انگلیسی، فرانسوی، روسی، اینا یک برتری فرضی دارن نسبت به ادبیات شفاهی و کتبی بقیه ملت‌ها. اینا بیشتر می‌فهمن، زبانشون گرانتره، زبانشون فاخرتره، زبان اینا پشتش یه فرهنگ عظیمی است. تنها راه پیشرفت و اینها تسلیم شدن زبان ما در برابر این زبان هاست و عملا زبانهای دیگر رو گرسنگی میدن، تشنگی میدن و اجازه نمیدن اونها ابراز وجود بکنن، اجازه نمیدن کسی از زبان بومی خودش حرف بزنه. و گرسنگی دادن و تشنگی دادن یک زبان یعنی قتل اون زبان، ترور او، کشتن بانک حافظه اون ملت. چون زبان با سیاست در آمیخته است، با فرهنگ، با اقتصاد، با خانواده. جنبندی میکنم، ما باید در تمام کشورهای اسلامی و به طور خاص در اینجا در ایران دوباره راجع به زبان بیاندیشیم و اینکه چگونه از زبان عربی و فارسی، زبانهای زبان اسلام و زبان تمدن اسلامی بزرگ که بخش مهمیش البته همیشه ایرانی هم بوده، پاسداری و حفاظت بکنیم. چگونه زبانهای بیگانه را نه از سر انفعال و وابستگی و ذلت، نه به الزامات و اجبارهای استعماری که تا به حال بوده و هنوزم همونطوره، بلکه با یه استدلال روشن منطقی و در طرح جامع خودمون مهندسی کنیم که چه زبانهای بیگانه، چند تا و چرا. یکیش هم انگلیسی باشه، عیبی نداره، اما نه که فقط یک زبان و هم زبان انگلیسی و هم اجباری، این نمیشه باشه. چند زبان باشه اختیاری، هر کدوم معلوم باشه ما چه تعداد فارغ التحصیل میخواییم و چرا و برای چه کاری. این یک نکته دیگه. این که آموزشگاه های زبان انگلیسی، زبان های بیگانه در ایران و در کشورهای اسلامی کنترلی روشون نیست. اصلا اینکه چه متنی رو، چه محتوایی رو آموزش میدن به هیچ وجه اینها مدیریت نمیشه.
همینطور تبدیل شده به کاسبی و تجارت، تبدیل شده به پرستیج و اینم از هنرهای استعمار که اینا رو تبدیل میکنه به تجارت سودآور و همینطور به منزلت اجتماعی که هر کس این زبان رو میدونه فهمیده تره، روشنفکر تره، شعورش بیشتره. تأثیرش در سبک زندگی، نظارت بر نحوه آموزش زبانهای بیگانه و کتابهایی که داره ترجمه میشه، کتابهای خاصی با رویکرد خاصی عمدتا ترجمه میشه. بسیاری کتابهای خوب به زبان انگلیسی، زبانهای دیگر اروپایی هست که اینا رو اصلا ترجمه نمی کنن، معرفی نمی کنن، چون در جهت مسیر استکباری اینها نیست. محتوای کتابهای آموزش زبان نظارتی نمیشه. اینکه اینها چه فرهنگی رو دارن نشر میدن،
با چه هدفی، حتی کادر سازی سیاسی و نفوذ از طریق آموزش زبان که عرض کردم دست کم 3-4 تا سند در اسناد لانه جاسوسی در این مورد بنده دیدم، و سیاستگذاری زبانی درستی ما نداریم، نه در مورد زبان فارسی و نه در زبانهای دیگری. یکی از کشورهای اروپایی من یه وقتی دعوت بودم تو دانشگاهش، یه بخشی هم آموزش زبان فارسی بود. اون کسی رو که فرستاده بودن، این قضیه مال 10 سال پیش شغلن، در 15 سال پیش، یا آقای سیبیل کلوفتی هم بود فرستاده بودنش اونجا آموزش زبان فارسی بده. این نمیدونم قبلا کمونیست بود یا ساواکی بود چی بود، کل متنایی که اونجا به زبان فارسی به اینا میگفت اما از طریق اونا اومدن، چون یه دختر خانوما و پسراشون اومدن سوالاتی کردن، دیدم مثلا نشسته تحت عنوان آموزش زبان فارسی که چرندیاتی به اینها منتقل کرده، تحریف و اشکال به نمیدونم احکام شرعی، نمیدونم توهین به تاریخ ایران و از این قبیل. یا نمیدونم یک کی فرستاده بود چجوری. خب اینا هم خیلی مهمه، چه کسانی هن، چه متن و چه محتوایی رو دارن آموزش میدن، چه زبانهای بیگانه در کشورهای ما، چه زبان عربی، فارسی، زبانهای اسلامی در کشورهای دیگر رو. هدف به هیچ وجه قطع ترجمه، جریان ترجمه نیست، به معنای جلوگیری از آموزش زبانهای بیگانه نیست، همه اینا لازمه. اما عرض کردم یک گزینش عقلانی باید صورت بگیره، مواد مناسب برای تدریس یا ترجمه، و اینکه اینا باید با هم با منافع ملی هر ملت و کشور و هم با مصلحت عمومی جهان اسلام سازگار باشه. زبانهایی رو و به حدی و به نحوی بیاموزیم که کمک کنه به رشد و پیشرفت و عزت و استقلال کشورهای اسلامی، نه اینکه یک مجرایی باشه برای نفوذ و سلطه در همین راستایی که عرض کردم بوده. من عذر میخوام بحث مقدار طول کشید، من فقط تونستم به یک سوال بپردازم از این 10 سوال.